أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب باز هم شنبه دیگر و الحمدلله پای برنامه خانه مهر نشستیم همه ما. صحبت‌های زیادی شد جلسه پیش، بخوایم یه گزاره‌هایی ازش رو بگیم، یاداوری بشه. مادر رو ببین، دختر رو بگیر، ازدواج یه هندونه دربسته است، من باید عاشق بشم بعد ازدواج بکنم. اینها باورهای غلطی بود که ما زیاد میشنیدیم قبل از این. در جلسه پیش هم باز هم اینها رو شنیدیم. البته این بار حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محکام به اینها پاسخ دادند و ردیه این باورها رو برای ما تبیین کردند. خب امروز هم به رسم این جلسه در محضر استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محکام هستیم. انشالله امروز هم بتونیم از محضرشون بهرمند بشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور همه بینندگان عزیز. امیدواریم که مطالبی که شما گفتید و ما در هر جلسه میگیم به درد همه بینندگان بخوره و براشون مفید واقع بشه.
انشالله که قطعا همینجور هست. آجا ما جلسه پیش راجع به این حالا عزیزی که بودن صحبت رو مطرح کردن و همه بینندگان هم شاهد بودند. اون عزیزانی که بیننده پروپاقرس برنامه هستند خودشون مطلع هستند که رسیدیم به اینجا که این سوال رو طبیعتاً هر فردی که میخواد ازدواج بکنه از خودش میپرسه که آیا من الان توی این شرایطی که دارم آیا الان آمادگی ازدواج رو دارم یا خیر؟ الحمدلله حضرت عالی خیلی به ترتیب و مستند و مستدل هم با دیدگاه روانشناختی هم دیدگاه اسلامی پاسخ اینها رو بیان فرمودید. حالا یک مسئله دیگه‌ای که در ضمن این مطرح میشه، خیلی وقتا طرف میخواد اقدام بکنه، میخواد بره سراغ کیس بگرده و اینها، این سوال واسش به وجود میاد که یکی از دغدغه‌های اصلی هست خیلی وقتا راجع به سن ازدواج. آیا این سن ازدواجی که مطرح میشه، آیا این اختلاف سنی که وجود داره مانع این میشه که من بخوام اون کسی رو که میخوام باهاش ازدواج بکنم یه بالاخره مانع تراشی میتونه بنابر این انجام بده، و یا اینکه بعضی وقتا مثلا دختر سنش بیشتر از آقا پسر هست، باز هم آیا این میتونه یک مانع باشه؟ انشالله این دغدغه رو بتونیم امروز حل بکنیم، استفاده میکنیم از محضر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید یکی از مهمترین سوالاتی که برای جوان ایجاد میشه و معمولا میپرسند و یا حداقل تو ذهنشون باش درگیر هستن بحث سن هست، و طبیعتا اینجا ما میتونیم به سه تا سوال توجه کنیم. همونجور که شما گفتید، سوال اول این که سن مناسب ازدواج چیست برای دختر و پسر. دومین سوال این که فاصله سنی دختر و پسر در فضای ازدواج باید چگونه باشه. و سوال سوم این که آیا اگر دختر خانم بزرگتر از آقا پسر شد ایرادی دارد یا ندارد. خب ما در مورد سن اگر بخوایم مطرح بکنیم چند تا نکته رو باید بهش توجه کنیم. طبیعتا در فضای حالا سیاسی بعضی وقتا مطرح میشه به عنوان کودک همسری که در یکی دو سال گذشته خوبی بحث های مطرح شد، به مجلس کشیده شد و بحث های مفصلی مطرح شد، و طبیعتا شاید جاهایی هم بعضی از افرادی که میخواستن سوء استفاده بکنن به اسلام هم طعنه هایی زدن که اسلام به کودک همسری در واقع اعتقاد داره. چون جلسه گذشته ما به بحث بلوغ فکری عقلی، بلوغ جنسی و رشد هیجانی و رشد اجتماعی اشاره کرده بودیم، طبیعتاً با توجه به تبیینی که در این چهار تا ملاک وجود داره این هست که اسلام به کودک همسری اعتقادی نداره. اون چیزی که بحث در واقع سن فرد را اقتضا میکنه شرایط زمانی و مکانی هست. طبیعتاً در یه سنی خیلی از بچه ها در زمانهای قدیم در سنین بسیار کمتر هم شاید 9 سالگی، 10 سالگی، 11 سالگی هم از لحاظ جسمانی هم از لحاظ شرایط پختگی در این شرایطی بودن اون اقتضاعاتی که زمان برای یک دختر و یا برای یک پسر در نظر می گرفت دارا بودن، و طبیعتا ازدواج تو اون سن اتفاق می افتاد. اما خب در سالهای اخیر و حالا بعد از چند قرن طبیعتاً فضا به سمتی رفته که یه مقدار سن ازدواج با تأخیر اتفاق میفته و
یعنی اون بلوغ
دیرتر داره اتفاق میفته و واقعیت امر اینه که در سالهای گذشته حتی همین 50 سال پیش شما در نظر بگیرید،
بله،
یک جوان وقتی میخواست ازدواج بکنه چه انتظاری ازش بود؟ یه دختر خانم یا آقا پسر میخواست ازدواج کنه چه انتظاری ازش داشتن؟ معمولا این جوان میومد در کنار پدرش، شغل پدرش ادامه میداد، حالا پدرش یک تیمچه‌ای داره، یه مغازه‌ای داره، یه کارگاهی داره، در کنار پدر کار میکرد، هم از پدر درس زندگی یاد میگرفت، هم فضای معیشت رو و کسب رزق و روزی رو یاد میگرفت و حتی همسرداری و بسیار از رفتارها رو از پدر یاد میگرفت و معمولا هم ازدواج به این صورت بود که خب دختر خانم وقتی ازدواج کرد میمد تو یکی از اتاقهای خونه پدری این آقا پسر زندگی میکرد،
بله.
یا فوقش که طبقه بالایی مثلا داشتن زندگی میکردن، حتی خیلی وقتا این دختر خانم خودش غذا نمیپخت، مثلا میمد به مادر شوهرش کمک میکرد تو غذا پختن و اونجا هم در واقع آموزش غذا پختن، خونداری و خیلی چیزها میدید. طبیعتا انتظاری که از یه آقا پسر داشتن این بود که زندگی خیلی ساده داشته باشه، نه تلویزیون بود، نه رادیو بود، نه امکانات الان بود، نه انتظارات متعددی که الان وجود داشت. بنابراین انتظارها بسیار کم بود. خب خیلی وقتا یه دختر 12 ساله، 13 ساله، 14 ساله هم ازدواج میکرد، یه پسر 17 ساله، 18 ساله هم ازدواج میکرد و به راحتی با این مسئله کنار میمدن و مشکل خاصی پیش نمیمد.
خیلی زیبا، هم یعنی شرایط اون زمان راحت تر بود، از اون طرف خیلی وقتا اون رشد هم خیلی راحت تر حاصل میشد که هم با همون مثالی که حضرت عالی زدید.
ببینید هر اجتماعی از هر فردی یه تکالیفی رو میخواد. از یک زن چه تکالیفی رو میخواد اجتماع، از یک مرد چه تکالیفی رو میخواد. شما تو هر جایی نگاه کنی بحث جامعه شناختیه، مثلا توی روستا از یک خانم در واقع چه انتظاراتی هست، توی یک شهر چه انتظاراتی هست، توی یک مثلا کلان شهر چه انتظاراتی وجود داره. طبیعتا تو استانهای مختلف، تو کشورهای مختلف شما نگاه بکنید انتظارات متفاوته. خب در سالهای گذشته، در شاید 40 یا 50 سال گذشته، انتظارات متفاوت بود. تکلیف‌های اجتماعی که برای یک زن در نظر گرفته می‌شد یا برای مرد در نظر گرفته می‌شد تکلیف‌های کاملا متفاوتی بود. الان انتظارها توسعه پیدا کرده، نیازهای کاذب و غیر کاذب اضافه شده و ارتباطات متعددی شده، فضای مجازی، اینترنت و مسائل زیاد اتفاق افتاده، انفجار اطلاعات اتفاق افتاده، مسائل جدیدی پیش اومده. طبیعتاً اتفاقها در واقع باعث شده که رشد افراد کندتر بشه از جهت رسیدن به اون بلوغه،
بله.
نه اینکه اطلاعات بچه‌ها ندارن. بعد الان بعضی بچه‌های 12 13 ساله از بعضی از مردهای مثلا 20 ساله 30 ساله زمان قدیم اطلاعات بیشتری دارن، اما صرف اطلاعات بلوغ نمیاره، صرف اطلاعات رشد و در واقع بالندگی نمیاره. و متاسفانه فضا به سمتی پیش رفته که والدین ما معمولا به بچه‌ها میگن شما درس بخون، هیچ کاری نکن، هیچ مسئولیتی به این بچه داده نمیشه. در حالی که زمان قدیم خود ما مثلا در سنین ما، در دهه 50، در دهه 40، خیلی از بچه‌ها تابستون کار میکردن. الان بچه‌ها معمولا دیگه کار نمی‌کنن. پسرها می‌رفتن یه سال خیاطی می‌رفتن، یه سال آهنگری می‌رفتن، یه سال نجاری می‌رفتن.
بله.
به هر حال این فضای آموزش و کار یه چیزایی بود که در اون موقع بود و الان نیست. پس الان بچه‌ها دیرتر به اون بلوغ فکری اجتماعی و اون پختگی لازم می‌رسن. در حالی که زمان قدیم زودتر می‌رسیدن. حتی رشد جسمانی هم در مناطق خیلی قوی‌تر بود و الان رشد جسمانی به هر حال بنا به دلایل، به خاطر غذاهایی که خورده میشه و مسائل اقلیمی که وجود داره کندتره. بنابراین اگر کسی بخواد ایراد بگیره که مثلا در زمان پیغمبر اکرم و یا اهل بیت بعضی وقتا ازدواج‌های با سنین کمتر اتفاق می‌افتاد، اون مال اون زمان بوده و طبیعتاً الان ما نمی‌تونیم اینو مقایسه کنیم. البته شاید بعضی از عزیزان دیندار و متدین به من ایراد بگیرن که شما می‌خوای مثلا بچه‌ها بمونن تا 30 سالگی ازدواج بکنن. نه، بنده اعتقاد دارم که یک دختر خانم اگر به سن بلوغ از لحاظ جسمانی رسیده، از لحاظ فکری و عقلی و در واقع اجتماعی هم به حد کافی به یک بالندگی و رشد رسیده میتونه ازدواج کنه. حالا به صورت طبیعی یه دختر میتونه شاید 16 سالگی ازدواج کنه، شاید یکی تو 20 سالگی هم نتونه ازدواج بکنه. به صورت موردی میتونیم ما در نظر بگیریم و صحبت کنیم. اما به هر حال اگه بخوام یه جنبندی بکنیم، پس کودک همسری رو ما نمیپذیریم. اینه که بعضی وقتا اتفاقی که میفته دختر 11 ساله، 9 ساله، 10 ساله رو در بعضی از نقاط ایران و در بعضی حاشیه های بعضی از در واقع نقاط ایران متاسفانه به زور و اجبار در واقع همسر یک فرد میکنن که بعضی وقتا 20 سال از اون هم بزرگتره. به هیچ وجه اسلام با همچین نوع از ازدواجی در واقع موافق نیست و تایید نمیکنه. اما اینکه ما در فضای الان بخوایم دختر خانمی رو که حالا 16 سال 17 سالش باشه بخواد ازدواج کنه، مخالفتی نداریم، اما به شرطها و شروطها. اولین شرطش اینه که من تو جلسات قبلی صحبت کردم که هویت این دختر خانم کامل شده باشه.
حالا قبل از اینکه حالا نسبت به این مطلب بفرمایید، نسبت به جنبندی آیا میتونیم بگیم خود کودک همسری این یک اصطلاحیه که بالاخره وارد شده و ما بخوایم این رو شرعی بکنیم؟ شرع داره میگه که اگر، حالا با همون تعبیرهای حضرت علی، اگر این نابالغ هست، غیر رشید هست، نباید این رو به عنوان همسر انتخاب بکنیم.
همینطوره. اما رشید معنا داره. رشید صرفا سن نیست. رشید این هست که فرد اون 4-5 تا ملاکی که هیجانی، اجتماعی، عقلانی و در واقع از کنم خدمتون عاطفی و جسمانی هست، اونها رو داشته باشه. اگر همه اینا کنار هم باشه، ما میگیم به اون در واقع رشته رسیده. بنابراین شرط سنی یکی از شروط هست که ما باید بهش توجه کنیم. به هر حال اگر ما بتونیم فرد رو ببینیم به هویت کامل رسیده، هویت یعنی جلسات گذشته صحبت کردیم، یعنی فرد بتونه بگه من کی هستم، از ابعاد مختلف خودش رو تعریف بکنه و در موردش گفتگو بکنه و به یک انسجام یافتگی و وحدت یافتگی در مورد خودش برسه. نه. اگر فرد به همچین جایی رسید میتونه انتخاب کنه، میتونه خودش رو مدیریت بکنه و میتونه طرف مقابلش، حالا چه خانم باشه چه آقا باشه، میتونه مدیریت بکنه و ارتباط برقرار کنه. اما وقتی من تکلیفم با خودم روشن نیست، طبیعتاً هنوز نمیدونم خودم کیم و دنبال چی میگردم، چجور میتونم همسر رو انتخاب کنم؟ اگر 3 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه به این نتیجه رسیدم، خودم رو شناختم و فهمیدم این خانمی که انتخاب کردم یا این آقایی که انتخاب کردم اونی نیست که من میخوام، میتونم عوضش بکنم، میتونم جابجاش بکنم. به این سادگی که امکان پذیر نیست، چون ازدواج کار آسانی نیست که ما بگیم خب حالا من اینو نخواستم عوضش بکنم، یکی دیگر در واقع انتخاب میکنم. به هر حال یه تعهدی وجود داره، مسئولیتهایی وجود داره و قواعدی وجود داره. بنابراین به طور طبیعی ما میگیم حدود 18 سال زمان مناسبی است برای یک دختر خانم. روایتی از امیرالمومنین هم داریم، ما قبلا خوندیم برای عزیزان، که میفرمایند که لایزال غالبان الحمق والعقل فی الرجل، در واقع در فرد حماقت و عقلانیت با هم دیگه در حال ستیزه و در حال جنگ هستند تا زمانی که این فرد به 18 سالش برسه. بعد از 18 سالگی اگر عقلانیت غلبه کرد این فرد عاقله، اگر حماقت غلبه کرد این آدم تا آخر عمر در واقع احمق باقی میمونه. بنابراین یه مرزی برای عقلانیت و رسیدن به بلوغ عقلانی رو حضرت علی علیه السلام میفرمایند، اونم حدود 18 سال. بنابراین ما میگیم این هست. حالا اگر در به صورت موردی اگر خواستیم یه فردی رو بررسی کردیم دیدیم تو 17 سالگی هم به این وضعیت رسیده، خب اون فرد استثناء میتونه ازدواج کنه. ولی مرز در واقع این کار به نظر میسه به اساس یافته های روانشناختی و منابع اسلامی حدود 18 سال هست. و عرض کنم خدمتتون بنابراین شاید بهترین زمان برای دختر خانم حدود 18 سالگی هست و برای آقا پسر حدود 19، 20 و 21 سالگی هست
که توی این سن هویتشون رو میتونن
بله هویت قاعدتاً شکل گرفت. نکته ای که من اینجا باید عرض بکنم، تعداد قابل توجهی از اهل بیت ما سن ازدواجشون 19 سالگی یا 18 سالگی است. یعنی ما در مورد چند تا از ائمه بنده بررسی کردم، دیدم که حدود 18 یا 19 یا 20 سالگی اینها ازدواج کردن. البته اهل بیت بعضی وقتا ازدواج های متعددی داشتن، اما اولین ازدواجشون در حدود 18، 19 یا 20 سالگی هست. البته موارد متفاوتی هم وجود داره، مثلا در واقع پیغمبر اکرم در 25 سالگی ازدواج کردن. این که چرا ایشون در چنین سنی ازدواج کردن، در شرایط زمانی مکانی بود به هر حال قرار بود با حضرت خدیجه ازدواج کنن، اولین همسر ایشون حضرت خدیجه باشه و حالا شاید برای مصلحت‌هایی توی زمینه بود. یا اینکه امیرالمومنین تو 25 سالگی ازدواج کردن، چون در واقع کف ایشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، خب منتظر بودن حضرت فاطمه به 9 سالگی برسه تا بتونه اینا با هم ازدواج بکنن. استثناءاتی هم اینجوری وجود داره، ولی غالب ائمه ما حدود 18 19 و 20 سالگی
که الگوی برای مردان و پسران،
یه الگویی هست برای در واقع مردان حداقل که محدوده ازدواج میتونه حدود 20 سالگی و 19 سالگی باشه.
بسیار خوب، جو اگه اجازه بفرمایید. الحمدلله تا اینجا هم نقدن از حاج آقا سن رو گرفتیم بر اساس روایات، و الحمدلله مبحث هم شاکله بحث هم بحثی بود که کاملا عقلانی بود و خودمون کاملا میتونستیم درک بکنیم، و الحمدلله تشکر میکنیم از حضرت استاد. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم و انشالله ادامه بحث.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بسیار خوب، عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. الحمدلله تا اینجاها تونستیم مواردی رو خیلی رک و روشن و ساده از زبان حضرت استاد بشنویم، اما بریم سراغ اون مطلبی که ممکنه برای بعضیا الان خیلی حیاتی تر باشه و بیشتر پیگیر این هستن. بالاخره الان خودشون رو در یک سنی دیدن که میخوان اقدام بکنن، حالا در طرف مقابلشون استاد، طرف مقابلشون چه اختلافی بین اینها میتونه مقبول واقع بشه؟ بعد از اون الان یک دغدغه‌ای که خیلی هم زیاد هست، حالا انشالله بعد از اون مفصل‌تر بهش اگه بپردازین ممنون میشیم، نسبت به همین بزرگتر بودن و بیشتر بودن سن دختر خانم از آقا پسر هست.
ببینید، اولین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم سن بلوغ جسمانی دختر و پسر هست، که معمولا دخترها حدود 10 سالگی به سن در واقع بلوغ میرسن. البته خب از لحاظ جسمانی احتمال داره دختر خانم یه چند ماه زودتر یا یکی دو سال دیرتر به بلوغ برسه، ولی از لحاظ شرعی 9 سال تمام و ورود به 10 سال سن تکلیف یک دختر است.
بله.
از لحاظ پسر هم همینطوره، از حدود 11 12 13 14 سال بلوغ شروع میشه، تا بعضی وقتا تا 17 سال هم طول میکشه، اما 15 سال تمام برای پسر چی هست؟
مرز
مرز تکلیف است، حتی تا موقع از لحاظ جسمانی هم به بلوغ نرسید باز هم وظایف شرعی براش در واقع واجب میشه و مکلف میشه. پس فاصله تکلیف بین دختر و پسر حدود 10 سال هست، 5 سال هست عذرخواهی میکنم، بین 10 تا 15 سالگی. و این 5 سال به هر حال از لحاظ هم شرعی وجود داره، هم تقریبا تو فضای جسمانی هم همین محدود است. حالا بعضی وقتا میتونه 1-2 سال کمتر بشه، بعضی وقتا میتونه 1-2 سال بیشتر بشه. پس دخترها زودتر از پسرها به یک شرایط جسمانی و یک شرایط تکلیفی میرسن. علم روانشناسی هم معتقده که دخترها با یه سرعت بیشتری به بعضی از پختگی ها میرسن. ترشح هورمون های جنسی، هورمون های استرویدی باعث پختگی بیشتر میشه، تغییراتی هم در مغز ایجاد میکنه و طبیعتا دخترها یه خود زودتر از پسرها به بعضی مسائل و فهم بعضی مسائل میرسن و بر این اساس تو فضای ارتباطی بهتر هست که در ازدواج هم همین تناسب حفظ بشه. بنابراین یک دختر مثلا 20 ساله با یک پسر 25 ساله حدودا شاید مناسبت خوبی داشته باشن برای ازدواج و این سن فاصله 4-5 سال زمان بسیار مناسبی است برای حفظ این رابطه. خب دلایل دیگه هم داره که من عرض خواهم کرد. به طور کلی در منابع اسلامی مطرح شده که فاصله بین 3-6 سال بهترین فاصله برای ازدواج یک دختر پسر هست که پسر بزرگتر باشه و دختر کوچیکتر. فاصله بین 3-6 سال، یعنی میگن کمتر از 3 سال نباشه، بیشتر از 6 سال هم نباشه. البته خب بعضی وقتا پیش میاد مثلا 7 سال میشه یا 3 سال میشه 2 سال، بالاخره نمیشه به خاطر 6 ماه 1 سال ما بلافاصله همه چیزو به هم بزنیم، ولی این در واقع رنج و این دامنه فاصله اگر حفظ بشه فاصله بسیار خوب و مناسبی هست. از جهت مدیریتی و از جهت به هر حال فضای مدیریت خانواده هم طبیعتاً اگر مرد بزرگتر باشه، چون ما داریم به هر حال رجال و قوامون علی النساء، اینه که مرد سرپرست همسر خودش هست و خانواده رو مدیریت میکنه، باید به یه پختگی لازم برسه که بتونه با احساسات و عواطف در واقع همسرش برخورد بکنه و بتونه اونو مدیریت کنه و ارتباط مناسبی داشته باشه، احیانا پرخاشی نکنه، احیانا کم صبری و زود رنجی از مرد دیده نشه. طبیعتا بهتره که تو فضای ارتباط این 3-5 سال-6 سال رعایت بشه. اما نکته اصلی که وجود داره و در سالهای اخیر یه مقدار
دغدغه شده
و افراد به هر حال نسبت بهش توجه زیادی دارن، بزرگ بودن خانم ها هست. در بسیاری از مواقع، خب الان ما ازدواج به نام ازدواج مدرن، اصطلاحا میگن ازدواج مدرن، رو در مقابل ازدواج سنتی قرار میدن و افرادی که خودشون هم دیگر انتخاب میکنن و خانواده ها خیلی دخیل نیستن بهش میگن ازدواج مدرن. خب طبیعتا تو فضای ازدواج مدر که خیلی وقتا در ادارات و فضای بیرون از خونه و دانشگاه و آموزشگاه ها و جاهای مختلف اتفاق میفته، این که یک دختر پسر همدیگر رو میبینن، به هم علاقه مند میشن و جذب هم میشن و حالا یه رفاقتی اتفاق میفته و بعد از حالا چند ماه آرام آرام تصمیم به ازدواج هم احیانا میگیرن، بعضی هاشون اصلا تصمیم به ازدواج هم ندارن. اینجا در لحظه ارتباط و لحظه برقراری ارتباط عاطفی طرفین شاید خیلی وقتا هنوز سن همدیگر رو نمیدونن یا بهش توجه ندارن و این ارتباط اتفاق میفته و وقتی ارتباط اتفاق افتاد و اینها از لحاظ عاطفی به هم وابستگی پیدا کردن، نزدیک شدن و تمایل پیدا کردن که حتما ازدواج کنن، حالا میان مثلا وقتی در مورد مسائل سنی صحبت میکنن میبینن مثلا دختر خانم 2 سال بزرگتره، 3 سال بزرگتره، گاهی مواردی ما داشتیم 5 سال دختر خانم از آقا پسر بزرگتر بود. خب اولا خانواده ها این مسئله رو بر نمیتابن و مخالف هستن، از طرفی هم تو رسم جامعه معمولا این هست که آقا بزرگتر باشه و حالا اینها هم از این طرف اصرار دارن که حتما ما همدیگر رو میخواییم، باید ازدواج صورت بگیره، چه اشکالی داره، چه ایرادی داره، ما همدیگر پسندیدیم، خوشمون اومده و حالا شما بی خودی دارید مخالفت میکنید.
آقا اگه بخوایم حالا به نحوه ورود شما به بحث ببینم من درست تونستم برداشت بکنم یا نه، اگر فردی خودش بخواد انتخاب بکنه باید بالاخره یک چنین معیاری رو برای خودش در نظر بگیره، یعنی به عنوان حداقل یک چیز خوب این رو بیاره تو ذهنش که بگرده دنبال اونهایی که بالاخره اون اختلاف بین 3 تا 6 سال بینشون وجود داره اگه در اختیار خودش باشه. اما به قول شما اگر یه وقتی شد دیگه بالاخره این طرف انتخابش رو کرد، حالا در همون فضاهای مشوشی که متاسفانه الان هم بسیار زیادتر شده، حالا می‌خوایم راهکار این رو پیدا بکنیم ببینیم آیا واقعا مانع و سد راه هست یا نه. درسته؟
خب اگه اجازه بدید من یه توضیحاتی در مورد علت‌های این که چه اتفاقی میفته که یک دختر خانم با یه فرد کوچکتر از خودش علاقه‌مند میشه یا پسر با یه فرد بزرگتر از خودش و اینکه آسیب‌هاش چی اشاره بکنم. بله، این سوال آخر سر جواب بدم چون جمع‌بندی ما به همین مسئله منجر میشه.
بسیار استفاده
میکنم. ببینید خیلی از روانشناسا معتقدن اگر یه پسری به دختری بزرگتر از خودش علاقه‌مند میشه، ریشش در اینه که این آدم در دوره کودکی یه مقدار حالت‌های عرض کنم خدمتتون پختگی کم داشته، اصطلاحاً حالا بعضیا بهش میگن بچه ننه، و فردی بوده که به هر حال تمایل داشته یه نفر مثل مادر اونو تر خشک بکنه. الان هم این فردی رو که انتخاب کرده داره جایگزین مادر خودش میکنه. عجب. نظریاتی وجود داره، فروید و بعضی دیگران هم این مسئله رو در واقع با قدرت گفتن که این فرد به هر حال دنبال مادر میگرده، دنبالش پرستار میگرده، دنبال لله میگرده، دنبال کسی میگرده که بیشتر در واقع رفتارهای مادرانه انجام بده و خلأهای ضعف مادر و ضعف ارتباط با مادر رو پر کنه، نه دنبال همسر میگرده. طبیعتا در فضای همسر برای یک مرد از آزه عاطفی و ازازه حتی شهوانی، یک زن اگر در واقع جوانتر باشه با تراوت بیشتری هست و احساس در واقع مثبت‌تری براش وجود داره. حالا اگر یک خانمی دنبال یک مرد جوانتر از خودش میگرده، باز روانشناسا خیلی وقتا مطرح میکنن که میتونه علتش این باشه که این فرد دنبال کسی میگرده که به راحتی براش سلطه پیدا کنه و تسلط پیدا بکنه، کسی باشه که خودش هر چی گفت اون یکی بپذیره. البته مسئله سومی هم وجود داره که من اولش مطرح کردم، بعضی وقتا دختر پسر با هم دیگه آشنا میشن، ارتباطاتی برقرار میشه، اولش برای ازدواج نیست، یه خورده که جلوتر رفتن یه خورده با هم سفت‌تر شدن، محکم‌تر شدن، وابسته‌تر به هم شدن، خب حالا میخوان به ازدواج هم فکر کنن، ولی خب میبینن که سن بالاتر هست و
فکر سن نوعی نبودن اصلا.
پس این سه تا اتفاق میتونه باشه و جزو طبیعین هاییست که روانشناسا مطرح کردن. اما بریم سراغ علت‌های این مسئله که چرا ما میگیم باید مرد بزرگتر از زن باشه. من سه چهار تا علت رو خیلی سریع مطرح میکنم. یکی از علت‌ها علت‌های مدیریتیه. معمولا خونه باید مدیر داشته باشه. هم روانشناسی و علوم رفتاری و هم اسلام میگه که رئیس خونه باید مرد باشه، چون مرد از لحاظ عاطفی یه مقدار محکم‌تره، تسلط بر افکار خودش بیشتر داره، احساساتش رو در واقع بهتر میتونه مدیریت بکنه، در بیرون از خونه تجربیات بیشتری برای مدیریت خانواده داره. بنابراین اصولا رئیس خانواده باید یک مرد باشه قاعدتا. بنابراین اگر یک نفر رئیس خانواده است، از لحاظ سنی هم اگر یه خورده بالاتر باشه که قبلا گفتیم بالاتر بودن سنی یه خورده پختگی بیشتر هم داره، طبیعتا میتونه بهتر خانواده رو مدیریت کنه. ما داریم خیلی وقتا یه دختری با یه پسری ازدواج کرده، دختر بزرگتر بوده، طبیعتا اتفاقی که میفته دختر هر وقت با این آقا پسر نگاه میکنه اونو از خودشون کوچیک‌تر میبینه، احساس این که من باید از این اطاعت بکنم در این فرد وجود نداره. بنابراین اون یه درصدی از اطاعت پذیری که ما تو فضای در واقع ازدواج قائلیم که باید خانم از شوهرش اطاعت بکنه، طبیعتا اینجا اتفاق نمیفته.
بله،
در بسیاری از خانواده‌ها این اتفاق نمیفته و حتی موقعی که دعوا میشه، موقعی که اختلاف سلیقه‌ها بالا میزنه، میتونه این حتی به عنوان یک ضعف از طرف خانم به آقا در واقع مطرح بشه که تو مثلا از من خیلی کوچیک‌تری، تو هنوز خیلی چیزا رو من میفهمم تو نمیفهمی، و بحثای از این قبیل که ما عملا تو مراکز مشاوره با اینها مواجه هستیم ها. یعنی همه اینها به عنوان در واقع تجربیات بسیار متعددی که ما داریم و میشه اینها رو به صورت آماری حتی مطرح کرد. پس اولین مشکل مدیریتی هست. مشکل دوم مشکل مسائل جنسی هست. ببینید یک دختر خانم در حدود حالا بگیم خیلی هم با تأخیر باشه در سن 13-14 سالگی سن بلوغ رسیده.
بله.
و در سن حدود 47-8 سالگی به سمت یائسگی میره. یعنی خانم ها از 45 سالگی یه مقدار افته جنسی پیدا میکنن، از حدود 48 سالگی 49 سالگی دیگه به سمت یائسگی، حدود 50 دیگه اکثر خانم ها معمولا به سن یائسگی میرسن. خب شما تو این فضای یائسگی از 15 سال ما دو سال هم تخفیف میدیم، از 13 هم میاریم 15. از 15 تا 45 سال 30 سال یک خانم فرصت داره از قوای جنسی خودش استفاده کنه و لذت ببره. 30 سال این خانم فرصت داره فرزنددار بشه. خب دو تا بحث فقط به خاطر مسائل جنسی در نظر بگیرید. وقتی یه خانمی توی سن عرض کنم خدمتتون بر فرض 25 سالگی با یه آقای 20 سال ازدواج میکنه، شما تصور بکنید آقایان حدود 38 سالگی اوج قدرت جنسیشونه، یعنی در واقع در 38 سالگی به اوج قدرت میرسن، یه 4-5 سالی در اون فضای قدرت جنسی میمونن، بعد یه مقدار افول میکنن. ولی مردان تقریبا خیلی هاشون تا آخر عمرشون هم میتونن رابطه جنسی برقرار کنن و ولی خب تا حدود 60 سالگی 65 سالگی به هر حال مردان در همچین شرایطی قرار دارن. خب حالا ما یه مقایسه انجام میدیم. یه آقای 25 ساله با یه خانم 20 ساله ازدواج میکنه. خب وقتی این خانم به 45 سالگی رسیده، این آقا 50 سالشه. نه. وقتی این خانم به 50 سالگی رسیده، این آقا 55 سالشه. یعنی این آقا نیازهایی که از این خانم داشته به حد کافی چی شده؟ ارضا شده. نه. هر دو تا با هم به یه حالتی از در واقع افت جنسی میرسن. اما وقتی یک خانم 25 سالشه و آقا 20 سالشه، درست وقتی آقا به 40 سالگی رسیده که اوج قدرت جنسیش هست، این خانم 45 سالشه، داره افتش شروع میشه. آقا تو 42 سالگی، این آقا تو این خانم تو 47 سالگی، تو 48 سالگی. یعنی خیلی زودتر از شوهر توان جنسی خود و توان در واقع ارتباطات جنسی و لذت بردن از دست میده. این هم به ضرر خانم هست، هم به ضرر آقا هست. یعنی فضای جنسی اینها به شدت زمانش کاهش پیدا میکنه.
منطبق نیست.
مخصوصا اگر این با تأخیر اتفاق بیفته. یعنی مثلا به جای 20-25 سالگی آقا 25 ساله باشه، خانم 30 ساله باشه. فقط اینا 10-15 سال فرصت دارن از این رابطه جنسی استفاده بکنن. این فقط مسئله جنسیش. حالا بحث فرزند آوری شما در نظر بگیرید. فاکتور فرزند آوری رو در نظر بگیرید. یه خانمی وقتی از آقا بزرگتر هست، زمان فرزند آوری برای ایشون بسیار کمتره. اما وقتی از آقا کوچکتر هست، زمان فرزند آوری برایشون بیشتره. یعنی خانمی که کوچکتر از شوهرش هست، تعداد دفعات بچه دار شدنش میتونه بیشتر باشه تا از خانمی که از آقاش بزرگتر هست. توجه میکنید؟ حالا فضای عاطفی رو شما در نظر بگیرید. ببینید مردها، روانشناسا بررسی کردن، دیدن که مرد دوست داره سالار باشه، دوست داره رئیس باشه، دوست داره یک تکیگاه محکم و قوی باشه. خب زن چی دوست داره؟ زن دوست داره محبوبه باشه، معشوقه باشه و تکیه کنه به این مرد. یعنی اصطلاحا تو فضای رومانتیک و در واقع عاشقانه و رفتارهای اصطلاحا عاشقانه، معمولا زن دوست داره سرش رو بذاره رو شونه شوهرش. خب حالا شما اینو در نظر بگیرید، یک مرد 20 ساله، یک مرد 25 ساله یه همسر داره که از خودش 5-6 سال بزرگتره، میخواد از اون حمایت بکنه.
بله.
احساس یک مرد برای حمایت کردن فردی بزرگتر از خود کاملا غیر منطبقه. مرد دوست داره از یک دختر خانومی که از خودش چند سال کوچکتر باشه، در واقع ظریف و لطیفتر باشه و طراوت بیشتری داشته باشه لذت ببره. زن هم دوست داره با مردی در واقع همراه باشه، کنارش باشه که اون مرد از او قوی تر باشه، از او محکم تر باشه، از او بزرگتر باشه، یک دو تا پیرم بیشتر پاره کرده باشه و در فضای این چنینی بتونه به اون تکیه بکنه. و یه خانم 30 ساله میخواد به یه جوان 24 ساله تکیه بکنه. حس داخلیش یه حالت تعارضی تو وجود داره و اون نه مرده میتونه اون تکیگاه قوی واسه این خانم باشه، نه خانمه میتونه اون تکیه لازم رو به همسرش بکنه. بنابراین از لحاظ عاطفی هم آسیب ایجاد میشه. ما تا حالا 4 تا نکته رو گفتیم. از لحاظ مدیریتی گفتیم، از لحاظ عاطفی الان گفتیم، از لحاظ فرزند آوری گفتیم و از لحاظ جنسی هم گفتیم. موارد متعدد دیگه هم وجود داره که میشه مطرح کرد، شاید در فضای در واقع جلسه‌مون و وقت جلسه‌مون نگنجه. اما این که در مجموع وقتی ما نگاه می‌کنی، وقتی مرد بزرگتر هست و خانم کوچکتر هست، همه چیز به صورت نرمال سر جاش در واقع گذاشته شده و طبیعت یا به قول حالا بر اساس نظر دینداران، خدا اینو این مدلی طراحی کرده که مرد بزرگتر باشه و زن کوچکتر.
چقدر زیبا که با این دید انسان وقتی میخواد انتخاب رو انجام بده، یعنی الان در حالا ما بخوایم عاطفی و مدیریتیش رو بخوایم بگیم، بالاخره الان هم در زمان حال هم میتونن اینها این رو احساس بکنن، اما حداقل توی مثلا مسئله جنسی یا فرزند آوری کاملا با دید به آینده باید این انتخابشون رو انجام بدن. یعنی شاید همین حتی اگر بخوان لذایز دنیویش رو هم صرفا مد نظر قرار بدن، این رو باید بدونن که چنین برنامه‌ای در آینده به وجود خواهد آمد.
شما اینجا رو در نظر بگیرید، یه آقایی 25 سالشه میخواد بره با یه خانم ازدواج کنه، میره یه همسر انتخاب کنه 30 سالشه. این خانم فقط چون معمولا هم میدونید دیگه پزشکا و متخصصین زنان زایمان مطرح میکنن که خانم ها بیشتر از 40 سالی بعد از 40 سالگی بچه دار نشن، چون انواع سندروم ها و انواع جهش های ژنی احتمال داره. خب یه خانم 30 سالشه، یه آقای 25 سال اومده با این ازدواج کرده، انتظاری که از این خانم داره نمیتونه برآورده کنه. این خانم فوقش 10 سال میتونه باردار بشه، فوقش در طول این 10 سال 3 تا بچه داشته باشه. حالا در واقع یه آقای میاد با یه خانم 20 سال ازدواج میکنه، تفاوت 10 ساله. این خانم از 20 سالگی تا 40 سالگی 20 سال فرصت بچه دار شده.
بسیار
توجه میکنید. همه اینها چیزاییست که به صورت علمی وقتی کنار هم میچینیم، فیزیولوژیک، روانشناختی، اجتماعی، عاطفی، شرعی، عقلانی و مدیریتی وقتی کنار هم میچینیم، همه اینها نشون میده که اصولا اصلا خدا اینجوری طراحی کرده و سازوکار طبیعت به این سمته که این اتفاق این مدلی بیفته.
بسیار خوب، خیلی زیبا و بدون پرده، الحمدلله کاملا مفید و کاربردی حضرت استاد فرمودند. خیلی هم تشکر میکنیم که تا این لحظه همراه ما بودین. این امکان براتون هست که سوالات خودتون رو بفرستین برای ما، انشالله هست حضرت استاد این سوالات دغدغه های شما رو بدون پرده همونجور که ملاحظه فرمودین تمام اینها رو مطرح خواهیم کرد و انشالله پاسخ مورد نظر شما هم شما به زودی دریافت میکنین این رو از زبان استاد. یک میان برنامه ببینیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اختلف الملوان وتعاقب العصران. اختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان تقبل الفرقدا. وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية
بسیار خوب. سوالات بسیار زیادی از شما عزیزان به دست ما رسیده، انشالله به مقداری که فرصت باشه حتما این سوالات رو مطرح خواهیم کرد و جواب رو از حضرت استاد خواهیم شنید. فقط قبل از اون خیلی مختصر استاد اگر جنبندی بفرمایید نسبت به همون مطلبی هم که قولش رو از شما گرفتیم که بالاخره الان یک فضایی به وجود اومد طبق حالا هر شرایطی طرف احساس کرد دیگه انتخابشو کرده، حالا چیکار باید بکنه؟
ببینید همونطور که فرمودید ما به طور کلی وقتی توصیه میکنیم که این ازدواج ها اینطوری باشه که آقا بزرگتر از خانم باشه، حدود 3 الی 6 سال هم فاصله باشه. اما یه موردی اومد، یه آقای اومده خواستگار یه خانومی، این آقا از این خانم مثلا 6 ماه کوچیک‌تره، 1 سال کوچیک‌تره یا 2 سال کوچیک‌تره، یا به قول شما یه جاهایی دو نفر همدیگر انتخاب کردن، از همدیگه خوششون اومده و نسبت به هم علاقه مند شدن و حالا این مسئله وجود داره. به طور کلی اگر چنین موردی پیش اومد، عرض میکنم ما به طور اولیه چنین چیزی رو نمیپذیریم.
بله.
اما اگر چنین چیزی پیش اومد، ما چند تا نکته رو باید رعایت بکنیم. اولین نکته اینه که آیا صرفاً تنها مشکل ازدواج این دوتا در واقع تفاوت سنی هست که آقا کوچکتر از خانمه، یا مشکلات دیگه هم وجود داره. خیلی وقتا اینا وقتی به ما مراجعه میکنن میبینید چه اتفاقی افتاده. آقا 2 سال از خانم کوچکتره، خانم یه خورده لجبازه، آقا یه خورده زودرنجه، پدر هم به شدت مخالفه، از لحاظ آداب و رسوم هم خانم مال غرب کشوره، آقا مال شرق کشوره. اتفاقی که میفته 4 تا 5 تا عامل بزرگ برای نپذیرفتن ازدواج وجود داره، یکیش هم بحث تفاوت سنی است که خانم بزرگتر از آقاست. تو همچین جایی ما میگیم اصلا نباید این اتفاق بیفته. اما اگر اومدیم توی مورد استثنایی، عرض میکنم استثنایی، نه اینکه همه موارد اینجوری باشه، توی مورد استثنایی اومدیم یه جایی رسیدیم دیدیم بله، آقا بسیار عاقله، خانم بسیار عاقله، هر دوتا از آز احساسات پختگی لازم رو دارن و توافق ها همه وجود داره. تنها اشکال اینه که مثلا خانم یه ماه، یه 6 ماه، یک سال از آقا بزرگتره. با توجه به تذکراتی که به هر دوتا داده میشه که مراقب این مسئله باشن، یا اگر لازم شد از توسط روانشناس مهارت های به اینها یاد داده میشه، میگیم اشکال نداره ازدواج صورت بگیره. اما اینی که ما بیاییم در کنار این 4-5 تا آیتم دیگه ای هم داشته باشیم که آسیب توش وجود داشته باشه بگیم اشکال نداره، طبیعتا اشکال داره. و نهایت این که حد اکثر فاصله سنی که اینجا اتفاق میفته ما شاید در حد 2 سال رو بپذیریم، اونم تو موارد استثنایی دیگه، نه اینکه مثلا خانم 5 سال از آقا بزرگتر باشه و میتونه مشکلات بسیار عدیده ای رو ایجاد کنه.
احسنتون، بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم، جمع‌بندی هم کاملا واضح بود. و الان اگر اجازه بفرمایید سوالات عزیزان رو مطرح بکنیم. سوالات بسیار زیادی مطرح شده، انشالله فرصت بکنیم یک تعدادی از اونها رو مطرح بکنیم. استاد پرسیدن که حالا به ترتیبی که به دست ما رسیده، در کنار مسائل معنوی، حالا ایشون شاید اول بحث این رو پرسیده، در کنار مسائل معنوی مسائل مشکلات جسمی برای ازدواج هم حرف بزنید، از اونجایی که سن ازدواج بالا رفته، که چنین درخواستی داشتن. امروز فکر کنم دیگه کاملا منطبقه بر همون چیزی بود که اینها میپسندیدن.
حالا من متوجه این مسئله نشدم، منظورشون از مشکلات جسمی چی هست؟
ظاهرا یکی از اونهایی که همین امروز مطرح شد مثلا همین این نوع اختلاف سنی یک مشکل میتونه از لحاظ جسمی، ما بخوایم بهش نگاه کنیم یک مشکل جسمیه. این گفتن که در کنار مسائل معنوی، ما اینکه بخوایم اگر در نظر بگیریم مشکل معنوی نداشته باشه، مشکل دینداری نداشته باشه، مشکلات جسمی هم میگه ممکنه مانع برای ازدواج باشند یا خیر.
بله، ببینید مشکلات جسمی، اگر منظور وجود مشکل جسمی در یکی از زوجین هست، طبیعتاً باید این مشکلات جسمی رو ما بررسی کنیم که چه جور مشکلات جسمی هستن. یک باری مشکل جسمی مشکلی است که در فرایند زوجیت هیچ نقصی ایجاد نمی‌کنه. فرض می‌کنیم مثلا من مراجعه کننده داشتم، دختر خانومی میگفت که من سمعک دارم و خب از این سمعک‌های جدیدی که به صورت داخلی هست در داخل گوش کاشته میشه و اصلا دیده نمیشه و فرد شنوایش با من و شما فرقی نمیکنه، ولی به هر حال وقتی آقا میخواد ازدواج کنه باید بدونه این خانم به هر حال یه مشکل شنوایی کوچیکی داشته و این کار انجام داده، حقشه که بدونه. یه تعداد مشکلات این چنینی هست، مثلا مشکل این مدلی هست، یا بر فرض مثلا یه آقایی میگه مثلا من توی کتفم یه ماه گرفتگی دارم، یه خال کوچیکی هست، رنگ متفاوتی داره. البته اینا سلیقه است، یه خانمی میتونه بپذیره من اینو میپسندم، میگه من نمیخوام. اما چنین مشکلاتی طبیعتا در فضای ازدواج مشکل خاصی رو ایجاد نمیکنه. اما بعضی وقتا مشکل میتونه مشکل نقص عضو باشه، مثلا یه نفر دست نداره، یه نفر پا نداره، یه نفر یکی از چشمهاش مثلا نابینا هست. طبیعتاً هر کدوم از طرف مقابل حق دارن با کسی ازدواج کنن که سالم کامل باشه. اما اینا باید یادمون باشه بالاخره همه افرادی که دارای مشکل جسمانی هستن، اینها هم عضو این اجتماع هستن، عضو این جامعه هستن. و به اون طرفهای مقابل من دارم توصیه میکنم که اگر مشکلی وجود داشت و این مشکل واقعا در واقع قابل تحمل بود، طبیعتا هیچ ایرادی نداره ما بپذیریم و با این فضا ازدواج کنیم، مگر اینکه مشکل عرض کردن مشکل خاص باشه. حالا مثلا یکی از مشکلات میتونه نازایی باشه، اینه که آقا یا خانم مشکلی داره و پزشکا بهش گفتن که شما نمیتونید بچه دار بشید. خب یکی از اهداف ازدواج فرزندآوری هست و احتمال داره فرد بگه خب اگر همچین چیزی باشه من تمایلی به ازدواج با چنین فردی نداره. بنابراین مشکل ها به سه بخش تقسیم شد. بعضی از مشکلاتی که اصلا آسیبی ایجاد نمیکنه به زندگی، بعضی ها مشکلاتی است که به هر حال مشکلات و سختی هایی به وجود میاره ولی قابل تحمل هست که بعضیا میپذیرن، و یکی هم مشکلاتی که مانند عدم فرزندآوری میتونه کاملا مخل ازدواج باشه و حتی حق فسخ هم در اسلام براش در نظر گرفته شده.
درسته. بسیار خوب، امیدواریم که این آقای خانمی که با آیدی اس آفر پیام داده بودند انشالله پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. عزیز دیگه ای سوال پرسیدن که بله، همسرم بعد از عقد گفت من علاقه ای به شما نداشتم و فقط به خاطر غریزه جنسی ازدواج کردم، حالا چه کار میشه کرد؟
خب طبیعتا این در واقع میتونه مصداق بحث یه جور در واقع فریب باشه، اینه که یک نفر صرفا برای غریزه جنسی ازدواج کرده باشه و البته اون فرد خودشو گول زده، چون به هر حال صرفا به خاطر غریزه جنسی نمیشه با یک نفر زندگی کرد. طبیعتا باید آدم فرد مقابل دوست داشته باشه، احساس عاطفی نسبت بهش داشته باشه و حتی مسائل دیگه‌ای هم در نظر بگیره، چون به هر حال ازدواج یک کار ساده دم دستی نیست که بگیم حالا ما چند روز ازدواج کردیم بعد خداحافظی میکنیم. یک عمر زندگیه، 40 سال 50 سال بعضی وقت 60 سال زندگی هست. طبیعتا مشکل اینجا مشکل خیلی بزرگی هست، قطعا باید به یک روانشناس مراجعه بکنن و گفتگو بکنن. اگر مسئله است که قابل حل باشه، اون روانشناس تلاش میکنه که مسئله رو حل بکنه، اما اگر قابل حل نباشه متاسفانه امکان داره که به طلاق منجر بشه، اگر این آقا راست گفته باشه، چون احتمال داره تو عصبانیت یه حرفی زده باشه. اما اگر واقعا راست گفته باشه و صرفا برای این ازدواج کرده باشه و هیچ محبتی و عاطفه‌ای بینشون نباشه، طبیعتاً و این جمله رو هم به طرف مقابل گفته و طرف مقابل رو مطلع کرده، آسیب روحی روانی رو هم به اون خانم زده، طبیعتاً این فرد به این سادگی نمیتونه فراموش بکنه و احتمال داره که مشکل حل نشه. ولی در هر صورت اگر در واقع از یک روانشناس استفاده کنه و یک مشاور شروع کنه باشون کار کردن، احتمال داره که راهکاری هم برای این مسئله پیدا بشه.
بسیار خوب. خب پس توصیه حضرت عالی به ایشون در درجه اول این هست که به یک روانشناس مراجعه بفرمایند و انشالله بتونن مشورت کاملی بگیرن. عزیز دیگه ای سوال پرسیدن که سلام و خسته نباشید، اگر دختری که باهاش ازدواج کردیم بفهمیم عاشق یکی دیگه است چی کار بکنیم؟
بله، خب این هم در واقع به نوع دیگه شبیه همون سوال قبلی هست. ببینید ازدواج های اجباری میتونه چنین مسائلی رو ایجاد بکنه. من الان شاید در چند تا مرکز مشاوره‌ای که حضور دارم حداقل شاید 10-12 تا مورد چنینی دارم که یا دختر به اجبار خانواده ازدواج کرده و به یکی دیگه علاقه من بوده، یا پسر به اجبار ازدواج کرده و حالا الان اینا بعد از 1 سال 6 ماه بعض وقتا 2 سال گذشته مراجعه کردن و میگن ما چه کار بکنیم. واقعا برای مشاور هم سخته این مسئله رو حل بکنه، چون طرف دلش با یکی دیگه است. اما در موارد متعددی ما داشتیم که شده با فرد گفتگو کردیم، جلسات متعددی برقرار شده و آرام آرام فرد پذیرفته که باید اون فرد رو از ذهن خودش خارج بکنه، وابستگی ها و علاقهش رو به اون فرد بذاره کنار و بتونه در واقع با فرد جدید زندگی جدید رو شروع بکنه. ولی خب یکی از کارهایی است که ما بارها و بارها داریم عرض میکنیم هم به والدین هم به خود فرزندان و در واقع جوانانمون که به اجبار ازدواج نکنید و اگر واقعا تمایل به ازدواج ندارید تر به این ازدواج ندید و از مشاور کمک بگیرید، از بزرگترهای فامیل کمک بگیرید و مسئله را حل بکنید. و متاسفانه در بعضی موارد این اتفاق خیلی پررنگ داره میفته و کار دست خانواده ها میده.
بسیار خوب، خیلی ممنون. عزیز دیگه ای سوال پرسیدند که یک کسی که هیچ واسطه ای نداره از کجا باید زن پیدا بکنه و کسی براش آستین بالا نمیزنه، حالا به اصطلاح خودمون الان باید چی کار بکنه؟ آیا اجازه داره خودش پیش قدم بشه یا نه؟
بله، ببینید هیچ کس با اینکه یک نفر خودش هم یک فرد رو انتخاب کرد ازدواج بکنه یا اقدام بکنه مخالف نیست. اینی که در هر شرایطی من به خاطر نیازی که دارم و احساس وظیفه که میکنم ازدواج بکنم، اقدام به ازدواج بکنم، این هیچ ایرادی نداره. خیلی وقتا اون ما مخالف بعد از ازدواج‌های مدرن هستیم، چون به خاطر اینکه بیش از اندازه تابع احساسات و عواطفه. ما مدل‌های عشقی که توی روانشناسی وجود داره، یکیش اینه که عشق رمانتیکه، یعنی شما یا عشق در واقع آتشین، شما با یک نگاه عاشق یه نفر بشی که طبیعتاً در واقع این آسیب خیلی جدی داره. وگرنه در شرایط طبیعی اگر یک نفر فامیلی نداشت، آشنایی نداشت، خودش اقدام به خواستگاری بکنه، با هیچ کدوم از موازین شر منافات نداره. و البته باید خانواده ها هم بعضی وقتا اینو بپذیرن. بعضی خانواده ها میگن فلانی کسی کار نداره، اصلا ما نمیپذیریم بیاد خواستگاری. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که طبیعتاً از دوستان، از آشنایان، از در واقع افرادی که با این فرد نزدیک هستن میتونه کمک بگیره. بعضی از شبکه‌های در واقع مجازی و اینترنتی هم برای همسریابی وجود داره. البته شبکه‌های متعددی وجود داره، اما بعضی از ارگان‌ها مثل دفتر تبلیغات که مؤسسه تبیان هست اگر یادم باشه، یا بعضی دانشگاه‌ها تو فضای نهاد رهبری، تا اونجا که من می‌دونم، شبکه‌هایی برای عرض کنم خدمتتون رسیدن به ازدواج طراحی کردن. فرد میاد خودشو معرفی میکنه، ویژگی هاشو میگه، کارشناسا بررسی میکنن، خانم هایی هم که معرفی کردن رو شناسایی میکنن، اگر مناسب دیدن این دوتا رو در واقع با هم دیگه آشنا میکنن و فرایند قانونی هم طی میشه. ظاهرا یه شبکه دیگه‌ای هم با عنوان آدم و حوا که وابسته به مؤسسه امام رضایی ها هست، اونها هم جدیداً این کار رو انجام میدن. طبیعتاً اگر خواستن از در واقع سایت های همسریابی استفاده کنن، حتما سعی کنن سایت های معتبر و سایت های علمی و دارای مجوز رسمی از وزارت ورزش و جوانان باشه که خدا نکرده آسیبی براشون ایجاد نشه.
بسیار خوب. عزیز دیگه ای سوال پرسیدن که بنده با عرض معذرت این آیدی ها رو نمیخونم، شاید بالاخره یک سوال شخصی فرستاده باشن، به این خاطر حالا ترجیح میدیم که حتی آیدی هم خونده نشه. پرسیدن که آیا ارتباط مجازی قبل از ازدواج و حتی عقد اشکالی داره؟ در خصوص حال و احوال پرسی چی؟
ببینید، به طور کلی در مورد هر ابزاری افراط و تفرید آسیب ایجاد میکنه. در فضای مجازی وقتی دو نفر با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، اگر مثلا با هم خواستگاری انجام شده، همدیگر رو شناختن، حالا میخوان توی مثلا یک ماه آینده با هم گفتگوی داشته باشن، اگر بتونن تو فضای مجازی حرفهای رمانتیک، عاشقانه، احساسی نزنن و در مورد مسائل مهم زندگیشون صحبت بکنن، خب طبیعتاً یک مسیری است برای اینکه نبتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. ولی قاعدتاً اتفاق نمیفته. یعنی شاید دوتا کلمه جدی باشه، 10 کلمه عاطفی اتفاق بیفته،
عملا اتفاق نمیفته.
خیلی وقتا ما مسائل رو میبینیم که افراد وقتی وارد شدن، حالا کافیه یکیشون یک کلمه احساسی بگه، اون یکی هم پاسخ احساسی میده، چون اگر نده طرف مقابل ناراحت میشه به بهانه اینکه خب حالا که اون در واقع ابراز لطفی کرده، من هم باید پاسخش رو بدم. آرام آرام اینا ادامه پیدا میکنه، بعد از مدت میبینی چه اتفاقی افتاده. اینا تو فضای مجازی بیشتر به هم وابسته شدن و هنوزم هیچ کدوم از مسائل مهم زندگیشون با هم دیگه چک نکردن که ببینن به درد هم میخورند یا نه. حالا بعد از 6 ماه اینا میخوان ازدواج کنن، بعد از 3 ماه اینا میخوان ازدواج کنن، از لحاظ عقلانی خیلی با هم دیگه گفتگو نکردن، از لحاظ عاطفی گفتگو کردن و فکر میکنن که همه چیز اوکیه، همه چیز مرتبه، همه چیز. من عمدن کلمه اوکی رو به کار بردم، نمیخوام کلمه انگلیسی، ولی کلمه اوکی برای بعضی خیلی اهمیت داره. همه چیز ردیفه، همه چیز حله. بعد که ازدواج میکنن، بعد از 1 سال 2 سال تازه معلوم میشه که خیلی از مشکلات بروز پیدا میکنه که اینا تو فضای مجازی و تو ارتباطشون اونا رو چک نکردن. بنابراین طبیعتاً خیلی وارد این فضا شدن، اگر در واقع عقلانی نباشه، ابزار خوبی نیست. ولی گفتگو، ببینید یه اتفاقی که میفته، من و شما رو در روی هم داریم صحبت میکنیم، تمام ریاکشن ها، تمام واکنش های چهره شما و اصطلاحا بهش میگن بادی لنگویج یا زبان بدن و صحبت های شما رو من میبینم. اما وقتی شما پشت در واقع یک دستگاه هستید، منم پشت دستگاه هستم، شما فقط از کلمات من در واقع استفاده میکنید، منم از کلمات شما، معلوم نیست پشت اینها چه احساسات واقعی وجود داره. بنابراین به راحتی در فضای مجازی میشه افراد گول زد، به راحتی میشه بسیار از احساسات احساسات رو مخفی کرد و یه جور دیگه خودش رو فرد نمایش بده. بنابراین اون شناخت کافی که در فضای رو در رو اتفاق میفته در فضای مجازی به وجود نمیاد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر، بسیار استفاده کردیم. همچنین تشکر از همه شما عزیزان که پیام خودتون، دغدغه خودتون رو برای شبکه ارسال کردین. انشالله تا شنبه آینده و دوباره در محضر حضرت استاد باشیم و از محضرشون استفاده بکنیم. خدا نگهدار همه شما.
بشتا بی روح اداده، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلاله، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلاله، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.